على أعضائهم أجمعين. ثم إن الأصل بالمعنى الثابت إنما ينفع مع الشك. چهار توجیه در بحث سابق راجع به این عبارت علامه که الاصل فی البی اللزوم، یا عبارتی که خود شیخ قبلا داشت، اصل در عقود لزوم است، گذشت. حالا سوالی که هست اینه که آیا این توجیهات، چهار توجیه راجع به این اصل، اثری هم داره یا نه؟ می‌فرماییم که در استفاده از این اصل، این تقریبات اثر خودشو نشون میده. مثلا اگر ما توجیه چهارم رو کردیم برای اصل، همون که گذشت که اصل در بی لزوم است، یعنی وضع عرفی یا شرعی او بر لزومه. قهرن اگر این توجیه رو برای اصل کردیم، ایشون می‌فرمایند که این اصل فقط کاربردش در خصوص بی، چون بی هست که ثابت شده چنین بنایی داره بر لزوم و خیار حق خارجیه. اما یه عقل دیگری که اصل وضعش رو نمی‌دونیم بر لزوم یا بر جواز و حکم شرعی رو در مورد اون نمیدونیم، نمیتونیم به این اصل تمسک کنیم. به عبارت دیگه استفاده از این اصل برای رفع شک در عقدی هست که مثل بی وضعش بر لزوم تمامه، اما یه عقدی که حکم شرعی رو در مورد اون نمیدونیم که اصلا شارع وضع او رو بر لزوم قرار داده یا جواز، این اصل دیگه به درد نمیخوره. از اینجا معلوم میشه که پس اگر یک عقل دیگری هم باشه مثل بی، چنین بنایی درش مسلم باشه که بنایش بر لزومه مثل اجاره، باز از این عقل میشه اونجا هم استفاده کرد. لذا بعضی از محشین از کلماتشون استفاده میشه. اینکه شیخ میگه در خصوص بی به درد میخوره، یعنی در همه عقود نمیتونه از این عقل استفاده کنه، نه اینکه فقط در بی استفاده کنه. لذا عبارت از این جهت لیست. ولی اگر تقریب اول رو داشتیم از اصل، اون که گفتیم اصلا غلطه، لذا معطل هم نمیشه. میریم سراغ استفهام. اگر اصل به معنای استفهام گرفتیم، ایشون میگن هر کجا شما شک کنید میتونید از این اصل استفاده کنید، چون استفهام یقین ثابت میخواد شک لاحق. ما مثلا فلان عقل رو شک میکنیم، میتونیم به هم بزنیم یا نه؟ استفهام میگه نمیتونی به هم بزنیم، به همون بیانی که گذشت. اونی که یه مقدار معطلی داره، اگر اصل رو بر اون توجیه دوم توجیه کنیم، چه مراد یعنی قواعد، در این سوال پیش میاد آیا این قاعده فقط در بیعه یا در غیر بیع هم هست؟ ایشون میفرمایند که این قاعده در غیر بیع هم هست، چون مدرک این توجیه و این قاعده عموماتی مثل اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم هست که در غیر بی هم جاریه. بعدم شروع میکنن ادله رو شمردن. اولین ادله اوفو بالعقوده که کلیدی است واقعا در معاملات. بیان دلالت این کریمه در این که اصل در عقود چه بی چه غیر بین و لزومه اینه که قرآن فرموده اوفو بالعقود. روایت صحیح هم آمده که مراد از عقد عهده، البته این دخالت تو بحث ما نداره. روایت هم نباشه ما بگیم مراد از عقد عهدم نیست، خود عقده، چون یه فرقی که عهد با عقد داره اینه که عهد ایقاعات رو هم میگیره، مثل نذر، مثل عتق، اما عقد ممکنه بگیم ایقاعات رو نمیگیره. بحث مفصل داره مرحوم اصفهانی در حاشیهش، هم جلد اول صفحه 35 هم جلد دوم صفحه 5 بر مکاسب حاشیهش، که اونجا مراجعه کنید. حالا یه حال این یه بحث فرعی بوده که ایشون آوردن به نظر ما کار خوبی هم نکردن، تأثیری تو بحث ما نداره. اونه که اینه، اینه که قرآن داره اوفو بالعقد، حالا هر شده که عرف بگه عقد، قرآن وجوب وفا رو برده روی عقد. وجوب وفا وقتی میخوره به عقد، یعنی عمل کن به آنچه که عقد به دلالت لفظیش اقتضا میکنه. پس اگر عقدی دلالت میکنه بر حملی که مالی به دیگری، آیه میفرماید به این حملی که عمل کن، یعنی از دستش نگیر، یعنی فسق نکن. البته جایی یقین داشته باشیم حق فسق هیچی نداشته باشیم، فسق نکن. و این چیزی نیست جز این که یعنی لازمه، استمرار بده مقتضای عرض رو، فسخش نکن. پس اگر دقت کردیم از وجوب وفا چه حکم تکلیفیه، رسون ما رو به فساد فسخ و به عبارت دیگه رسون ما رو به لزوم چه حکم وضعیه، که اینم با مبنای شیخ انصاری جوره، چون شیخ از کسانی است که میفرماید احکام وضعی انتزاع میشه از احکام تکلیفی. توضیح میدم، گاهی ما قائل میشیم که شارع مقدس هم احکام تکلیفی رو وضع کرده، مثل این که وجوب آورده، حرمت آورده، هم احکام وضعی رو جعل کرده، مثل این که ملکیت آورده، زوجیت آورده، زمان آورده، طهارت آورده، نجاست آورده. اما گاهی میگیم نه، این احکام وضعی جعل مستقلی نشده توسط شارعه، اصلا لغوه. مثلا زوجیت از اباحه نگاه و اباحه نزدیکی ما انتزاع زوجیت، از جواز و اباحه تصرف در ملکی انتزاع ملکیت، از حرمت تناول انتزاع نجاست، از وجوب دادن مالی به دیگری انتزاع زمان میشه، که مبنای شیخ انصاری اینه. البته در اینجا اینطور میفرماید، بنابراین بگیم که حکم وضعی که لزوم عقد باشه یا فساد فرض از حکم تکلیف انتزاع شده. البته ایشون خودش در صفحه 101 و صفحه 114 عبارتی رو به کار برد که استفاده میشه حکم وضعی خودش مستقله، و این مبنا رو شما از شعر کمتر میشنوید. اونی که معروف همینی که تو اینجاست، ولی ایشون صریحا در صفحه 101 فرمود ما از علا که تو علم و علیت ما اخذت باشه انتزاع زمان رو میکنیم، فهم لحظت علا لمجرد استقرار فلوخده، که بین اون عبارت تا اینجا یه مقداری تحافظ هست. میفرمایم که سلم این الاخذ بالمعنى الرابع انما ینفع معشک فی ثبوت خیار فی خصوص بهی، که ما عرض کردیم یا هر چیزی دیگری که مثل بی فی خصوص بی، یا هر چیز دیگری که مثل بی این بنا درش ثابت شده باشه. لأن الخیار حق خارجی بون یحتاج ثبوت و الدلیل، که در این توجیه چاره این حرفا رو میزنیم. اما لو شک فی امر آخر از حیث لزوم جواز اضافه کنید و ندانیم که اصل وضعش چیه، بل لزوم است یا بل جواز، فلا یقتضی ذلک الاصل لزومه، لان مرجع الشک این اذن که شک داریم اصلش بر چی وضع شده، شک در حکم شرعی است، که نمیتونیم بگیم اصل می که شارع حکم کرده به لزوم، اصل می که حکم کرده به جواز، هیچ کدوم استفاده نمیشه. و اما الاصل بالمعنی الاول فقد عرفت عدم تمامیته، و اما به معنی الاستخاف فیزی فلبی و غیره ازا شکر فی لزومی و جوازی، و اما به معنی القاعده و سیجری فدهی و غیره، چون اکثر اومات اطلاعات بر این مطلب میکنه، یعنی بر این عصد با این تقریب بیانه قاعده، یا اون مقیرن به وقت اشرنا در مسئله معاطات به این مطلب صفحه 85 و نذکر اون عمومات رو اینجا تفصیلا علت ساله، بلکه حتی تکرارش هم صرف تفصیل نیست که دیگه اونجا مراجعه نکنید، حتی مطالبی هم اینجا اضافه داره. از جمله عمومات قوله تعالی اوفو بالعقود دلالت میکند در وجوب وفا به کل عقد، مراد به عقد مطلق عهد کما فسر به فی سعیت ابن سنان که روایت شده در تفسیر علی بن ابراهیم، او ما یسمی عقدا لغتا و عرفا، در اونی که عقدش بگم در لغت عرف، عقد لغت میزان نیست، عرف میزانه. اگر هم فرموده از این باب که بگیم چون لغت راهیست برای عرف، بعضی وقتا هست که ما نمیدونیم عرف زمان شارع صدور این خطاب چه جوری بوده، از طریق لغت عرف اون زمان رو میزنیم، وگرنه موضوعات احکام به عرف مراجعه میکنن نه به لغت، و این نکته‌ای است که نباید غفلت بکنیم. و المراد به وجوب الوفا العمل به مقتضاه العقل نفسه، همونی که عقل دلالت میکنه، یعنی خود عقل میتونه برسونه، فی نفسی رو معنا میکنه به حسب دلالت لفظیه، نظیر وفا به نفس که میگن، یعنی هرچی نفس مقتضا میکنه عمل کن، عقل هم که میگن وفا کن، یعنی هرچی عقل میگه عمل کن. فاذا دل العقل مثلا فرسونید عقل به یا اجاره دلالت میکنه بر تملیک عاقد مالش را بگذاری، من غیره یعنی به غیره، و وجب العمل به ما یختزیه تملیک، اونی که این تملیک اقتضا میکنه، تملیک چه اقتضا میکنه؟ من ترتیب آثار ملکیت ذالک الغیر له، یعنی این مال را وقتی مالک میشه ترتیب اثرات را پس گرفتنش از دست او بدون رضا به عنوان حق فرض، اینو اضافه نکنید، کسی میگه مگه ما بحثمون راجع به گرفتن مال مردم از دستشون بدون رضا، منظور معلومه بدون رضا صاحب، یعنی ولی به عنوان حق فرض، کان هازا لازما مساویا، لازمه برابر، لازم اهم هم نیست، لازم اخص هم نیست، چون لازم گاهی لازمه اخص، گاهی لازمه مساویه، نه این لازمه مساوی با لزوم عقده، عقد که لازم شد وجوب وفاست، وجوب وفا یعنی لزوم عقد، یا به عبارتی عدم انفساخ عقد به مجرد فسق عهده، و یستدل بالحکم تکلیفی که وجوب الوفا باشه علی حکم وضعی که فساد فسق باشه، فسق من عهده ما به غیر رضا الاخر، یا وجوب لزوم و خدا معنی لزوم. ببینید عبارت داره که حکم تکلیفی میرسیم به حکم وضعی، باب بر ترقی میکنه میگه اصلا حکم وضعی چیزی دور حکم تکلیفی نیست، یعنی از او انتظار میشه، بلکه اوضاع ترقی میکنه، یعنی که استدلال میکنیم از حکم تکلیفی مجبور به حکم وضعی مجبور، نه خیر، اصلا حکم وضعی انتظار میشه از تکلیفی، بل قد حق قطع الاصول ان لا معنا للحکم الوضعی الا منفوز ام من الحکم تکلیفی، از این مبنی خودشونه، وگرنه مخالفینی هم در مسئله تن. پس دو نکتر آقایون که این بحث دفت کنید، یکی که از کدم این عبارت مشکل داره با توجه به صفحه 101 و 104 از خودشون، یکم اون لغتن و عرفن بود که گفتم میزان عرفه، منتها لغت اگر گفته میشه گاهی ما عرف زمان مثلا آیه رو خبر نداریم چی بوده، از طریق لغت میریم جلو تا اون عرف رو کشف کنیم، خود وقت زمانه.
ببینید آقایان، ما گفتیم که یعنی شیخ انصاری ایشون فرمودن که آیه اوفو بالعقود دلالت میکنه در وجوب وفا به مقتضای عقل، وجوب وفا به مقتضای عقل چیزی جز لزوم نیست، چیزی جز این که اگر فسخ کنی بدون رضایت رفیقت این فسخ فاسده نیست. این فرمایش ایشون و لذا استفاده کرده از این آیه که این آیه از آیاتی است که دال بر لزوم در عقود عقوب العقود به برکت این آیه ما این اصل رو میتونیم استفاده کنیم که الاصل فی العقود اللزوم. مرحوم علامه اینطور که به ایشون نسبت دادن من فرصت نکردم خود کلامشو ببینم، مرحوم علامه در مختلف فرموده که دلالت آیه این نیست، آیه دلالت میکنه بر وجوب وفا به عقد، این که شیخ هم داشت، وجوب وفا به عقد یعنی عمل به مقتضای عقد. اگر مقتضای عقد لزوم است عمل کن به مقتضای عقد، اگرم مقتضای عقد جواز است عمل کن به مقتضای عقد. بنابراین این آیه ازش استفاده لزوم در عقود نمیشه. به همین عبارت رندی که عرض کردم آیه دال است بر وجوب وفا به عقد، وجوب وفا به عقد یعنی عمل به مقتضای عقد، مقتضای عقد گاهی لزومه گاهی جوازه. خب حالا به نظر شما دلم میخواد صرف کنم که خیس بخوره، ولی خب از اون برم با سری بحث ادامه بدیم و این کجاشو میشه سوراخ کرد؟ یه جاشو خراب کرد دیگه کلام علامه، چون مخالف کلام شیخه. اگر بگید مقتضای آیه وجوب وفا به عقد نیست که اینو خود شیخ هم داشت و این هست دیگه اوفو به لغوت، اگر بگید وجوب وفا به عقد به معنای عمل به مقتضای عقد نیست، این که خود شیخ هم داشت، نگه ایشون چی گفت؟ ایشون هم گفت یعنی عمل به مقتضای عقد. ببینید هر دو مقدمه رو شیخ هم داره، منتها شیخ یه برداشت کرد در مرحله آخر، جناب علامه یه برداشت دیگه میکنه. یه به نظر من دوستان اگر با یک کسی که ابتدای کار باشه برخورد کنیم، این کلام علامه رو زود ثبت سینش میکنه میپذیره، میگه مقتضای عقدم که خب مسلم بعضی وقتا عقودی هستن که جایزن مثل وکاله، عقودی هم هستن لازمن مثل بیع و اجاره. مرحوم شیخ آقایون کلام علامه رو از این نقطه زمین میزنه، در واقع مقدمه اول رو سراخش نمی کنه، یعنی قبول داره، مقدمه دوم یعنی مطلب دوم رو هم قبول داره، فقط یه نکته رو میزنه از کلام علامه و اون اینه که میگه جناب علامه شما فرمودید مقتضای عقد گاهی لزوم است و گاهی جواز، پس آیه که میگه به مقتضای عقد عمل کنید یعنی هر جا جایزه جایز، هر جا لازمه لازم. ولی اشتباه شما جناب علامه در اینه که لزوم و جواز که مقتضای عقد نیست. اینجا دقت میخواد، مثلا شما بیع رو در نظر بگیرید، بیع لزوم مقتضاشه، وکالت مثلا جواز مقتضاشه، یا لزوم و جواز یه حکم شرعیه که آمده عارض بر بیع شده، عارض بر وکالت شده، کدومشه؟ مثل بیع نقل و انتقاله، مثل نقل و انتقال عین، در اجاره نقل و انتقال منفعت، در وکالت مقتضاش همینه که یه نفر از طرف یک کسی وکالت پیدا میکنه، مقتضای عقد همینه. لذا شما اشتباه فرمودید که اومدید لزوم و جواز رو مقتضای عقد قرار دادید. مقتضای عقد یعنی اونی که اگر نباشد عقد نیست. اینا دیگه تو کتاب نیست، تو حواستون باشه. میگن فلان چیز مقتضای عقده، یعنی عقد این کارو میکنه، اگر نباشد دیگه عقد عقد نیست. مثلا وقتی من مکاسب به شما میفروشم، مقتضای این بی نقل مکاسب به شما، اینو میگن مقتضای بی، که اگر این نقل نباشد بی نیست. اما این که این نقل لازمه یا جائزه، این که دیگه مقتضای حق نیست، این حکم شرعیه. حالا ما میریم سراغ آیه، ببینیم آیه چی میفرماد. آیه میفرماید اوفو بالعقود، میفرماید عقودی که میبندید به مقتضایش وفا کنید. مقتضای به چی شد آقایون با این تحلیل ما؟ شد نقل و انتقال، شد تملیک مالی به غیر. آیه میگه به این تملیک وفا کن، به همش نزن، چون وفا کردن یعنی نقضش نکن، به همش نزن. خب منم میخوام به هم نزنم، به هم نزنم معناش اینه که این لازمه. پس یه دفعه دیگه خلاصشو میگم. اصلا آقایون یه چیز دیگه من عرض کنم که تو مکاسبم نیست، حالا این دلتون میخواد قبول کنید میتونید قبول نکنید، فقط نیاز به فکر، یه مقدار تو مطالعه فکر کنید. اصولا این که جناب علامه فرمود اوفو بالعقود یعنی وجوب وفا به عقد، وجوب وفا به عقد یعنی عمل به مقتضای عقد. خب قهرن میشه وجوب عمل به مقتضای عقد. حالا مقتضای عقد جواز باشه یا لزوم باشه؟ اصلا از نظر بنده این تسلیم درستی نداره. میدونی چرا؟ برای که اینطور میشه، در عقد لازم اینطور میشه، واجب است وفا کنی به مقتضای مثلا عقد وکالت، مثل که منو شما رو وکیل کردم، عقد وکالت میان عقد جایز دیگه، واجب است وفا کنی به مقتضای عقد وکالت که جوازه است. یعنی چی اصلا؟ تناقض اصلا صدر و ذیله. جوازه است یعنی میتونی وفا نکنی، واجب است به مقتضایی کنی یعنی باید وفا کنی، اصلا نمیشه، این معنا نداره. این عبارت تو ذهنتون بیارید، واجب است وفا کردن به مقتضای عقد وکالت، چون وکالت مثال میزنیم که عقد جایز مثال زده باشیم، که جواز به هم زدنه، یعنی که این اصلا وجود نداره. که اینه که میخوام عرض کنم اصلا کلام علامه علارغم ظاهری که داره به نظر ما تناقض توش هست، و این غیر از جوابیست که شیخ اعظم داد، اونم جواب دیگری. خب آقایون، این آیه از آیاتیست که دلالت میکنه بر لزوم عقود و اشکال علامه رو هم جواب داد. البته این آقایون که میخوام اسمشون رو الان حرفشون رو بگیم با شیخ موافقه، یعنی در این که آیه دلالت بر لزوم میکنه و میتونیم از شکم این آیه بیرون بیاریم الاصل فی العقود اللزوم، منتها بیانش اینه، گفته که این آیه همینطور که مشهورم گفتن، یعنی متابعت از مشهور کرده به اصطلاح، گفته این آیه همینطور که مشهورم گفتن به تبع مشهور دلالت بر دو حکم میکنه، یکی حکم تکلیفی وجوب وفا، یکی حکم وضعی لزوم در عقود، و این که فرض کردن باطل فاسد خیار نیست در عقود، دو حکم مستقل. ایشون میگه این حرف از اون حرف قبلی که حرف علامه بود ضعیف داره. حالا شما سوال میکنم اولا ضعفش چیه؟ آقا بعد بفهمیم که حالا از اون از ضعف اون باشه بعد. به نظر شما گیر این حرف چیه رو مبنایشه؟ اصلا قائل نیست که احکام وضعی، بفرمایید، قائل نیست که احکام وضعی مستقل باشه. عرض میکردیم ایشون معتقد هست که همیشه احکام وضعی از حکم تکلیفی در میاد، یعنی به عبارت دیگه ما دوتا حکم نداریم، یکی شارع فرموده باشه وجوب وفا، وجوب تکلیفی، یکی هم گفته باشه لزوم، دوتا دستگاه راه انداخته باشه دو تا جهت. نه خیر، اصلا از خود وجوب وفا ما لزوم و انتزاع میکنیم. لذا طبق نظر ایشون لزوم و جواز اینها حکم شرعی حقیقتا نیست. وجوب وفا یا عدم وجوب وفا این حکم شرعیه، در حالی که این آقا رسما میگه این آیه دو تا حکمو میرسونه. لذا ایشون میگه چون این با مبنای اصولی ما مخالفه، این حرف ضعیفه. مثلا تعبیر شیخ آقایون اینه که از حرف قبلی هم از عفه. شاید وجه از عفیتش این باشه که حرف قبلی با مبنای اصولی مخالفت نداشت، فقط یک گیر داشت و اون این بود که آمده بود جواز و لزوم را که از احکام عقل چی قرار داده بود؟ مقتضای عقل. این گیر رو داشت. اما این حرف این آقا دو تا گیر اساسی داره به نظر شیخ. یکی این که آمده احکام وضعیه رو مستقل حساب کرده، دو استعمال لفظ در دو معناست. یعنی ما بگیم اوفو هم دلالت بر وجوب وفا میکنه هم بر لزوم، از مصادیق روشن استعمال لفظ در دو معناست که میدونید مبنای شیخ و اینا اینه که اصلا محاله و غلطه رو مبنای بعضیا، یا قرینه میخواد رو مبنای دیگران. اینه که ایشون میگه این هست با توجه به اینکه با مبانی اصول مخالفه، از اون حرف قبلی هم ضعیف تره. همین ما ذکرنا ظهر ضعف و ماقی از آنچه که گفتیم. آقایون ما ذکرنا خیلی مطلب بود، باید قهرن به یه جای کوتاهی خلاصه بشه. ما ذکرنا یادداشت کنید که این آیه دلالت بر لزوم در عقود می کند، این نتیجه بود دیگه. از آنچه که ما گفتیم ظاهر میشه ضعف فرمایش علامه طبق نسبتی که بهش دادن. ایشون فرموده که معنای وجوب وفا به عهد که از آیه در میاد عمل به آنچه که عقد اقتضا میکنه، حالا لزوم باشد مثل عقد بیع، جواز باشه مثل وکالت. بعدم فرموده فلا یتم الاستدلال به علی اللزوم، تمام نمیشه استدلال به این قول خدای متعال بر لزوم. نمیتونیم از این آیه تمسک کنیم که الاصل فی العقوده اللزوم. حالا این آقایون این فلا یتم دنباله کلام علامه باشه یا نتیجه باشه که شیخ انصاری داره میگیره، مهم نیست، علی حال مطلب همینه. توضیح و ضعف، حالا چرا ضعیفه؟ ایشون میگه توضیحش اینه که ان اللزوم. حالا آقایون ببینید اگه کلام علامه رو دقت کنید، جناب شیخ فقط به این تکه آخر که گفت من لزوم، اومد مقتضای عقد و معنا کرد به لزوم و جواز. ایشون میگه نه، مقتضای عقد لزوم و جواز نیست، مقتضای عقد نقل و انتقاله، لزوم و جواز حکم شرعیه که بعد از این مقتضا میاد. ان اللزوم و الجواز من الاحکام الشرعیه للعقد و لیسا من مقتضیات العقد فی نفسه، با قطع نظر از حکم شارع. این فی نفسه همون معنای با قطع نظر هست، چیز تازه ای نیست. به عبارت که آقایون میگفتیم مقتضای عقد نقل و انتقاله، آخه مقتضا یعنی اگر نباشد دیگه بیمی، اگر نباشد وکالت نیست، اونی که پس نقل و انتقاله. حالا گاهی شارع نقل و انتقال رو لازم میکند مثل بی، گاهی نمیکند مثل غیر بنا. این آقایون نعم میگن برای استدراکه. یکی میگه پس نقش آیه چی میشه جناب شیخ، حالی که بنا شد لزوم و جواز از احکام عقل باشه، پس نقش آیه چی میشه؟ میگه بله، این معنا که از آیه در میاد یعنی وجوب وفا به ما یقتضی العقل فی نفسه، فی نفسه یعنی با قطع نظر از حکم شارع، یسیر و به دلالت آیه حکمن شرعی یعنی للعقل. این خودش میشه یه حکم شرعی برای عقل که مساوی با لزوم هم هست، یعنی حکم تکلیفی، اما ازش چی در میاد؟ حکم وضعی، همون حرفی که بالا زد. خب اینجا آقا یه نقطه بذارید، و تو کتاب که نرفته اول خط، اما شما برید اول خط. و از افو من ذالک، ضعیفتر از این فرمایش علامه این حرفه، ما نشأ من عدم تفتن لوجه دلالت الآیه علی اللزوم مع الاعتراف به اصل دلاله لمتابعت المشهور. ضعیفتر از حرف علامه این حرفه، به جای ما بذارید کلام. کلامیست که ایشون میگه نشأت گرفته از عدم آگاهی نسبت به کیفیت دلالت آیه در لزوم. به جای وجه بذارید کیفیت. آقا من از شما سوال میکنم، ایشون دلالت آیه رو بر لزوم به چه کیفیتی بیان کرد؟ اول اینو بگید تا بعد این اون چه متوجه. ایشون از این طریق بیان کرد شیخ انصاری که دلالت بر وجوب تکلیفی میکنه، بعد ما از این وجوب یه حکمی رو انتظار میکنیم به نام لزوم. ایشون حرفش اینه، میگه این آقا متوجه این کیفیت نشده، متفتن نشده، متوجه نشده کیفیت دلالت آیه رو بر لزوم. البته اعتراف داره به اصل دلالت، یعنی همونطور که ما میگفتیم، یعنی اینم میگه بله آیه دلالت بر لزوم داره به خاطر متابعت مشهور. این بنده خدا حالا چقدر هم تحقیق داشته گفته چون مشهور میگن منم میگم متابعت مشهور. آخه بعضی از آقایون مبناشون اینه که اگر یک دلیلی خودش دلالت نداشت ولی مشهور مطلبی ازش فهمیدن، این فهم مشهور میتونه حجت باشه برای برداشت. اصطلاحا میگن فهم مشهور جابر ضعف سند، نه جابر ضعف دلالته. یه مبنایی هم هست، طرفدارم داره. این آقا میگه بله من اگر بودم چه بسا از آیه این برداشت رو نمیکردم، میگفتم آیه دلالت نداره، ولی چون مشهور برداشت کردن این ضعف جبران میشه، منم همین حرف رو میزنم. اینجوری حرف زده با اعتراف به اصل دلالت به خاطر متابعت مشهور. آقا حالا حرفش چیه؟ حالا ایشون داره میگه چی و چی، ولی حرفش رو نمیگه. حرفش اینه، گفته ان المفهوم من الآیه عرفا حکمان، اونی که از آیه برداشت میشه دو حکمه، تکلیفی و وصیون، در حالی که قد عرفت ان لیس المستفاد منها الا، بخونید، حکمن واحدن تکلیفی. یا کتاب ما داره حکمان واحدن، شما چی دارید؟ ملحو غلط دیگه، خبر لیست دیگه، لیس المستفاد منها الا حکمن واحدن تکلیفی، یعن البته یسترزم و حکمن وضعی، یا استلزام هم به نحو انتظار ها، همون توضیحاتی که بالا داشتیم. خب اینجا آقایون یه نقطه بگذارید، نگاه به کتابم نکنید آقایون، باید پیشبینی بکنید نوبتی هم که باشه بعد از اوفو بالعقود به کدام آیه نوبت میرسه؟ اهل الله البیت، یعنی اینا بحثای کلیشه‌ای شده معمولا میارن دیگه. آقا اهل الله البیت چطور؟ مقتضای این چیه؟ البته در این مال بی هست، قهرن در محدوده بی هم باید از این آیه استفاده کنیم. ایشون میفرماین که با آنچه که در اوفو بالعقود گفتیم، شما باید قدرت داشته باشی دیگه. گفت گر در خانه کس است یک حرف بسه، حال ما اونو گفتیم، اینو شما بگو. به همون بیان میتونی این آیه رو از شکمش لزوم رو بکشی بیرون که اصل در بی لزومه. به این بیان که اهل الله البی دلالت میکنه بر این که با انعقاد بی همه تصرفات حلاله. اینه دیگه، خداوند بی رو حلال کرده، یعنی تصرفاتی که با این بی میشه دیگه حلاله، امضا شده، این معناشه دیگه. و الا بگه بی حلاله ولی هیچ تصرف حق نداره مشتری تو مبی بکنه، این که نشد اهل الله البی. اینا دیگه باید خودتون اضافه کنید. احل الله البیع معناش حلال بودن همه تصرفات، مثلا مشتری هست بر مبی، بایع هست بر ثمن، این معنای احل الله البیعه. از جمله تصرفات چی آقایون؟ اون تصرفاتی که مثلا مشتری در مبیع انجام میده بعد از فسق بایه. اینجا مجبورم باز یه نکته میگم. ببینید مثلا من مکاسبم رو به شما میفروشم، خب یه دفعه با رضایت شما میام فسق میکنم که بهش میگن اقاله، بیع رو به هم میزنیم با توافق دو طرف. شما دیگه بعد میتونید تو این مکاسب تصرف کنید یا نمیتونید؟ نمیتونید، معلومه. یه دفعه نه، اقالم نیست، من رو حق الخیاری که دارم میام فسق میکنم. مثل این که قرار گذاشتم تا یک هفته پشیمان شدم فسق کنم، روز پنجم فسق کردم، بازم شما حق تصرف ندارید. و آقا بحثمون که اینجا نیست که، بحث ما جاییست که مثلا ثابت نیست من حق داشته باشم، فقط احتمال میدیم بی جایز باشه من حق داشته باشم، چون بی اگه جایز شد هر زمانی من خواستم به هم میزنم. احل الله البی به شما که مشتری باشید میگه آقا در این مبی تصرف بکن، تصرف بکن 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 تا وقتی که یقین کنی دیگه حق نداری تصرف کنی. پس اگر یه جا شک کردیم حق دارید یا نه، احل الله البی چی میگه؟ میگه تصرف بکن. بنابراین اگر مثلا فرضاً بیعمون معاتاتی بود، من شک کردم حق فرض دارم یا نه، احل الله البی به شما چی میگه؟ میگه تصرف بکن. تصرف بکن همان، و این که طرف نمیتونه بیعو به هم بزنه همان. اینه که میگیم از احل الله البی هم استفاده لزوم میشه. اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. معمولا این آیه رده سوم بعد اون دعایه. ما تا چیز نوی که اینجا داریم امروز میخونید آقایون، البته نو که میگم در اون صفحه همون 85 اشاره کرد، اونجا هم جدا کرد، در واقع نو هم نیست، ولی خب قاعدتا چون اونجا فراموش شده اینجوری هم مثل اینجا جدا نکرده بود بهش میگم نو. و اون اینه که آقایون این آیه دو تا عقد داره، به اصطلاح عقد مستثنا و عقد مستثنامه. حال ما میخوام برای بحث خودمون از کدوم بندی استفاده کنیم؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این یه فقره، اینو بهش میگن عقد مستثنامه. الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، اینم میشه فقره دوم عقد مستثنا. آقا ایشون از هر دو فقره استفاده میکنه برای مثلا جداش هم میکنه که کاملا استدلال هم جدا بشه. خب اول باید بریم سراغ فقره چندم، لا تاکلوا، ولی نه ایشون این کارو نکرده، ایشون اول رفته سراغ فقره دوم عقد مستثنا. آقا معنای قسمت دوم آیه اینه که تجارت انتراز اگر بود حلاله، بخورید. بخورید هم کنایه فقط از خوردن نیست، میدونید کنایه از جواز تصرفات با تجارت. چنده او آیه میفرماید اگر تجارت انترازم بود همه تصرفات حلاله، حتی تصرفات اگر شما بگید، حتی تصرفاتی که یکی از طرفین بعد از فسخ یکی از طرفین معامله باشه. بنده این مکاسب رو با معاتات به شما فروختم، تجارت دیگه، معاتات، بعدم فسخ میکنم. میخوام ببینیم که الاصل فی المعاتات اللزوم یا الجواز. به این آیه تمسک میکنیم، دست بایه رو میبندیم، میگیم الاصل فی المعاتات و فی البی اللزوم. بله اگر یقین داری حق فسخ داری برو فسخ بکن، یقین ندارید مشتری همه تصرفات رو میتونه در مبی بکنه. اینم آقایون میبینید که دلالت میکنه بر باز اصل در لزوم. حالا شما سوال میکنم این آیه دلالت بر اصل لزوم در بی میکنه یا کل عقود؟ بله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. این آیه دلالت بر اصل لزوم میکنه در تجارت. ولی به نظر شما تجارت همون بیعه؟ آقایون که دارن میگن بیع، قاعدتا میخوان میگن تجارت بیعه. و تو فارسی خودمونم خیلی وقتا مثلا میگیم فلانی تاجره، یعنی خرید و فروش میکنه. ولی تجارت آقایون گاهی استنباط میشه که یک معنای وسیع‌تر از بیع داره. مثلا مضاربه رو نمیگن تجارت. یا آقای پولش رو داده به مضاربه، میگن چیکار کردی؟ میگه پولمو زدم تو تجارت. اگر بگه تجارت به اعتبار اون خرید و فروشی که عامل میکنه، وگرنه به خود مضاربه تجارت نمیگن. اجمالا آقای اون مسئله خیلی صاف نیست. بحثم که فقها کردن بعضی از بزرگان خیلی روشن نیست که آیا تجارت همون بیعه یا نه. این دیگه خلاصه این آیه دلالت بر اصل لزوم در تجارت میکنه. حالا تجارت هر چی میخواد باشه، مثلا یه مثالش بیع هست، اما منحصر در بیع اینا چیزایی است که بعداً باید کار بکنیم. بعد میریم سراغ قسمت چندم. قسمت اول، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آقا این توضیح مفصلی ایشون داره ولی خیلی سخت نیست. ببینید این فقره از آیه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دلالت میکنه بر حرمت اکل مال به باطل. یعنی هرچه باطل حرامه از اون را انسان بخوره. از شما سوال میکنم، مراد باطل عرفیه یا شرعیه؟ چه باطلی هست اینجا؟ بله، مراد این که میگه از طریق باطل مالی به دست نیارید و بخورید، مثل همه موضوعات دیگه اگر شارع بیان خاصی داره باید بریم سراغ او، اگر شارع بیان خاصی نداره باید بریم سراغ عرف. غیر از اینه ما مگه موضوعات از عرف نمیگیریم؟ موضوعات ادله شرعی رو اگه شارع بیان داره، مثلا شارع مقدس بیان داره که ربا باطله، ولو عرف ممکنه بگه اصلا اقتصاد بدون ربا نه، ممکن اینجا دیگه کار عرف نداریم، کار شرع داریم. یا یه جاهایی که عرف ممکنه باطل بدونه، شارع میگه باطل نیست. میتونید مثال بزنید؟ یه جایی که عرف باطل بدونه ولی شرع باطل ندونه. داره از یه کوچه باقی میره، درختای زردالو، آلوچه، هلو از باغ این بنده خدا زده بیرون، ریشش تو باغ اینه، آب از این خورده، اینا اومده بیرون، هر که رد میشه یه چند تا بیچینه و رد چه بره، این حلاله یا حرام؟ شهران آقایون حلاله، به قضیه که بخوره رد چه بره. اما اینو مثلا شاید بالای منبر تو بعضی جاها بگید همون وسط ماه رمضان عذر شما رو بخوام، آقا این چه کار، این چیه، درخت ما اومده بیرون، خب بیار، ما بحث نداریم. حالا اگر یه جا نه از طریق شارع بیان نرسید، خب باطل عرفی، این آیه دلالت میکنه بر باطل که لا تکن. خب آقای جنسی فروخته، حالا میخواد بدون رضایت رفیقش بفرمایید فسخ بکنه، شک کم داریم که میتونه یا نه، آیه شاملش میشه. آیه میگه فسخ شما بدون رضایت رفیقت، بعدم بیری تصرف، تو میخواد فرض کنه تصرف کنه دیگه، من که میخوام مکاتب رو از فرض کنم میخوام از در شما بگیرم خودم تصرف کنم یا به یه نفر دیگه بفروشم، خب این دیگه باطله، آیه شاملش میشه. که یزحل لکه الوجه فی دلالت قوله تعالی احل الله البی علی اللزوم، از آنچه که در این آیه گفتیم ظاهر میشه برای شما کیفیت وجه و توجیه در دلالت این کریمه و لزوم. خب حالا آقایون این یک کمی ارتباطش هم خالی از اصل نیست، چطور از بحثایی که راجع به اوفو گفتیم در این آیه پیاده کنیم؟ اونجا نمی گفتیم وجوب وفا؟ اینجا دیگه آقایون صحبت وجوب وفا نیست، شبیه اونه، اونجا میگفتیم وجوب وفا، اینجا میگیم حلیت همه تصرفات. توجه میکنید؟ لذا شب تو مطالعه گیر میکنید داخل این با اون آیه خیلی فرق داره. تو میگه از اونجا اینم فهمیدی، معلومه مرادشون با یه کمی دستکاری دیگه. اونجا میگفتیم وجوب وفا، اینجا میگیم حلیت همه تصرفات. خودش هم توضیحی داره این قسمت. فان حلیت البیت که از این آیه در میاد، حلیت بی هم معلومه التی لا یراد منها الا حلیت و جمیع تصرفات. منظور از حلیت بی حلیت تصرفات. اصلا براتون معنا نداره بگیم بی حلاله ولی حق تصرف نداری، دیگه نمیشه که. المترتب علی، تصرفاتی که مترتب بر بی میشه. التی منها از جمله تصرفات، اون تصرفی هست به جای ما بذاری تصرف، تصرفی که واقع میشه بعد از فسخ احد المتبایعین بدون رضایت دیگری. مثلا شما مکاتب خریدید از من، من بدون رضایت شما میخوام فسخ کنم، شما تصرف میکنید، آیه شامل این تصرفم میشه. نه حلیت دی مستلزمتون. بپرسم از شما مستلزمتون چه کارست آقایون؟ خبر حلیت البیع هست. لذا از حلیت البیع تا اینجا هر چه هست ببینید داخل خط تیره. فان حلیت البیع اونم به این شکل که معناش تصرف حلال بودن همه تصرفات، مستلزم عدم تأثیر این فسخه، فسخی که یه نفر میخواد بدون رضایت رفیقش انجام بده، و مستلزم اینه که بگه این فسخ لغو است، غیر مؤثر هست. یظهر وجه الاستدلال علی اللزوم به اطلاق حلیت اصل المال به تجاره انتراز. میگه از استدلال به این آیه، استدلال به اون آیه الا ان تکون تجارتا انتراز منکم، خدا خیلی بده بهشون، اصلا به آیه اشاره نمی کنه، فقط آیه رو نقل به معنا میکنه. اینجا که آقا این دیگه هیچ دستکاری هم نمیخواد. اینجا میگفتیم حلیت همه تصرفات، اونجا چی میگیم؟ اونجا میگیم حلیت اکل الا ان تکون تجارتا ان ترازم منکم، که دلالت میکنه با تجارت همه چیز حلال میشه، که گفتم اکلا فقط خوردن نیست. از این آیه ایزن استدلال بل لزوم به اطلاق، اطلاق حتی برای بعد فرد میشه، میگه اطلاق چون مثلا میگیم حتی بعد فرد، اطلاق حلیت اکل مال از طریق تجارت انتراز. فانهو یدلو علا ان تجارت سبب لحلیت تصرف، بخونید به قول مطلق. این آیه دلالت میکنه که تصرف حلال است مطلقا، مطلقا یعنی حتی بعد از فسخ احدهما من دون رضای آخر. آقا فدلالت الآیات الثلاث علی اصالت اللزوم علی نهج واحد. دلالت اللزوم، دلالت بر لزوم یک نحوه هست. حالا آقا این یک نحوه هست یعنی که ببینید منظور ایشون از یک نحوه اینه که اولی دلالت بر وجوب وفا میکرد که حکم تکلیفی بود، ما ازش چی کشیدیم بیرون؟ لزوم رو. دومی حلیت بیع و دلالت میکرد که بازم حکم تکلیفیه، اباحه، حلیت یعنی اباحه. از این اباحه ما چی کشیدیم بیرون؟ لزوم. سومی دلالت میکرد در جواز اکل از طریق تجارت انتراز که باز حکم تکلیفیه، ما چی کشیدیم بیرون؟ لزوم. همه اینها دلالتشون بر حکم تکلیفی بود، حالا یا وجوب یا حلیت جواز، ما از این حکم تکلیفی حکم وضعی کشیدیم بیرون. این آقایون لاکن همون که از خارج گفتم سر و صدا درست کرده، ببینید از شما سوال میکنم آماده بشید در این یه خط. ایشون تا الان چند تا آیه رو محل بحث قرار داده؟ سه تا آیه، و معتقدم شد که هر سه دلالت بر اصل لزوم میکنه، حالا یا لزوم در عقد یا در بیع یا در تجارت، درست شد؟ حالا میخواد با این لاکنا دلالت رو از این دو تا آیه آخر بگیره، یعنی در واقع پس بگیره حرفشو با این بیان. میگه ببینید این دو تا آیه آخر نمیتونه دلالت بر اصل لزوم بکنه. چرا؟ دقت کنید. برای اینکه ما اصل لزوم رو برای کجا میخوایم؟ برای زمان شک میخوایم یا زمانی که شک نداریم؟ اون معلومه دیگه، برای زمان شک میخوایم. بسیار خوب. آقا اگر شما شک دارید مثلا فسخ فروشنده، تو همین مثال مکاسب که میزنید فسخ بنده، شک دارید فسخ من اثر گذاشته در رفع نقل انتقاد، یعنی رفع آثار معاتات، من اینو معاتاتم به شما فروختم بعدم پشیمان شدم فسخش کردم، شک میکنم این فسخ من این اثر رو داره، کدوم اثر؟ که آثار معاتات از بین ببره یا نه؟ چطور میخواد با احل الله البی رفع شک کنید؟ رفع شک رو با چی میکنن؟ با استثاب. میگن آقا قبل از فسق این مکاسب مال مشتری بود، الان که بای پشیمان شده فسق کرده، نمیدونم اثر کرده فسقش یا نه، اصل اینه که نقل و انتقال باقیه، مکاسب مال مشتریه، اینو باید با استثاب درستش کنید. توجه کردید؟ اصولا آقا یه چیز دیگه براتون عرض کنم و اون اینه که هیچ دلیلی لفظی متعرض صورت شک بفرمایید نیست. مثلا یکی به من میگه که اکرم العلماء، مولا میگه اکرم العلماء، بعد بگیم آقا اگه شک کردم فلان عالمه یا نه چی؟ میگه اینو خب ببین قاعده چی میگه، استثابی یه چیزی، من دارم میگم اکرم العلماء، توجه کردید؟ العلماء محرز بشه بعد اکرم میاد رو، هیچ دلیلی نمیاد صورت شک رو بیان کنه. ما آقا فرضمون صورت شکه که بعد از فسخ فروشنده مثلا در معاتات اثر بی باقی یا نه، شما میخواد با اطلاق احل الله البی، احل الله البی میگه بی حلاله، بعد از فسخ این آقا نمیدونم بی باقی مان یا نمان، چطور میخواد با این آیه تمسک بکنی؟ شما چرا میگید در این دوتا این مشکل است؟ در عفو بالعقود هم بعد از فسخ طرف دیگه نمیدونیم عقدی باقی مانده یا نمانده، لذا مثل مرحوم ایروان اینا میگن اگه اشکال در هر سه هست، اگر هم نیست هیچ کجا هیچ کجا نیست. یعنی یمکن ان یقال انه، این لاکن در واقع میخواد از استدلال به این دعای آخر برگرده، اذا کان المفروض، اگر فرض شما صورت شک در تأثیر فسخه، مثلا فسخ بنده تو مثال فسخ تأثیر کنه در رفع آثاری که ثابت شده به اطلاق این دعای اخیر که میگفت تجارت حلیت میاره یا بی حلیت میاره، لم یکن تمسک فی رفع الا بالاستصحاب ولا ینفعل اطلاق، که مفصل توضیح دیم چون اطلاق هیچ وقت متعرض صورت شک نیست آقایون. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خب جل على حرمت العقد به کل وجه یسمى باطلا عرفا، این آیه دلالت میکند بر اینکه حرام است تصرف، مسلم مراد از عقدم تصرف دیگه، حرام است تصرف هر جا که به هر شکلی که عرفاً باطل باشه. میدونید چرا پای عرف آقایون میکشه وسط؟ چون آیه موضوعش باطله و ما باید در تشخیص موضوع بریم سراغ کی؟ سراغ عرف. قبول داریم اگر یه جا شارع گفت اینجا باطل نیست، اون دیگه حرف عرف رو گوش نمیکنیم. مثلا فَإِنَّ اَكْلَ الْمَارَّ مِنْ ثَمَرَةِ الْأَشْجَارِ، اگر کاروانی بخورد از میوه درختی که تمر رو به ها از کنارش میذاره، این باطلون لولا اذن شاره، اما اذن شاره کاشفت از عدم بطلانه. اخذ به شفعه و خیار، آقایون میگن که اخذ به شفعه یه چیز خلاف قاعده است. یه شریک جنسی رو بفروشه بعد یه شریک دیگه بره به هم بزنه و خودش برداره، اینو میگن به چی؟ اخذ به شفعه. یا مثلا خیار حیوان، خیار حیوان که سه روزه این تو عقلا مرسوم نیست اما شارع قرار داره. نحنفی من هذا القبیل، ما نحنفی از همین قبیله که عرفاً باطله. فإن أخذ مال الغير و تملكه من دون اذن صاحبه بخونید باطل عرفاً. پس آیه شاملش میشه. بله لو دل شارع على جوازه، کجاست آقایون که شارع فرموده جایزه؟ کما فی العقود الجائزه بالذات مثل وکالت، یا بالعرض مثل همین بیع در خیار حیوان. خب کشف ذلک عن حق للفاسخ متعلق بالعین، اون کشف میکنه. اما یادداشت کنید بحث ما جایی است که اجازه شارع ثابت نشده، شک داریم به اصالت اللزوم تمسک میکنیم. و مما ذکرنا این چیزی نداره یظهر وجه استدلال به قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. خب این که کسی بدون رضایت رفیقش فسق بکنه این عن طیب نفس نیست، پس میشه حرام. حرام که شد ازش چی میکشیم بیرون آقایون؟ اصالت اللزوم، اینا بلد باشید، از حرمت تصرف لزوم رو میکشیم بیرون. و منها انشاءالله فردا.